بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 378. فقیه فیلسوف یا فیلسوف فقها. در میان فیلسوفان مسلمان کم نبودند کسانی که با علم فقه آشنایی کامل داشته و برخی آنان از ملکه قدسیه اجتهاد نیز برخوردار بودند. نخستین فیلسوف بزرگ جهان اسلام که با عنوان معلم دوم شناخته می شود، با علوم زمان خود آشنایی داشت و طبعاً با علم فقه نیز بیگانه نبود. پس از فارابی، شیخ الرئیس ابوعلی سینا و خواجه نصیرالدین طوسی نیز از جمله کسانی هستند که علم فقه و مبانی آن را به خوبی می شناختند. در اینکه میر داماد در علم فقه دارای ملکه اجتهاد بود به هیچ وجه نمی توان تردید داشت. صدر المتعلهین شیرازی نیز در علم فقه صاحب نظر بوده و در برخی مسائل آراء جالب توجه و نظریات قابل ملاحظه‌ای ابراز داشته است. البته عکس این مسئله صادق نیست و نمیتوان گفت بسیاری از فقها با فلسفه آشنایی داشته یا با فیلسوفان مانوس بودند، زیرا شماری از آنان نه تنها با فلسفه انس و الفت نداشتند، بلکه حتی با این رشته از دانش و معرفت بشری نوعی مخالفت و ناسازگاری نیز ابراز داشتند.
بسیار خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. خوب، همطور که شنیدید در جهان اسلام فیلسوفان مسلمان، حالا فیلسوفان غیر مسلمان رو کار نداریم، تقریبا فیلسوف مسلمانی نداریم که با علم فقه آشنایی نداشته باشه، یا آشنایی داشتن با علم فقه یا فقیه بزرگ بودن. فارابی فقه میدونسته، ابن سینا فقه خوب میدونسته، خواجه نصیر طوسی فیلسوف فقیه بوده، ملا صدرا کاملا به مبانی فقه آشنا بوده، میر داماد که یک فقیه عالی مقام فیلسوف هم هست. پس همه فلاسفه جهان اسلام، فیلسوفان مسلمان، همشون فقیه هم بودند. اما عکس مسئله صادق نیست. بسیاری از فقها فیلسوف نبودند. هر فیلسوفی، فیلسوف مسلمانی در جهان اسلام فقیه هم بوده و حتی مثلا یه فیلسوف اخیر مرحوم علامه طباطبایی که بدون تردید یک فیلسوف بزرگ بود رحمت الله علیه، فقیه بزرگی هم بود، منتها فقهش مردم نمیدونند. الان شما علامه طباطبایی رو به عنوان یه فیلسوف میشناسید، همه مردم، چون ایشون ننوشت فقه و مردم فکر کنن ایشون فقیه نبوده، در حالی که از هیچ یک از فقهای زمان خودش در فقه کمتر نبود. این ما که شاگردش بودیم میدونیم، پس هم فیلسوف بود هم فقیه، از اول هم همینطور بوده، از فارابی گرفته تا علامه طباطبایی. فیلسوفان مسلمان فقیه هم بودند، اما بسیاری از فقها فیلسوف نبودند. نه اینکه بعضی از فقها فیلسوف نبودند، بلکه با فلسفه مخالف هم بودند. از اون طرف هر فیلسوف مسلمانی فقیه بوده، ولی هر فقیه مسلمانی فیلسوف نبوده، البته استثنا بعضیشون نه تنها فیلسوف نبوده بلکه با فلسفه مخالفت های زیادی هم شده و هم اکنون هم وجود دارند. حالا بفرمایید.
کسانی که با تاریخ فقه و فلسفه اسلامی آشنایی دارند به خوبی می دانند که بین فقها و فلاسفه هرگز صلح و آشتی برقرار نبوده و فقها تا آنجا که توانستند در طرد و تکفیر و خانه نشین کردن فلاسفه کوشش کردند. در میان کسانی که بر شیخ الرئیس ابوعلی سینا خورده گرفتند و او را در بسیاری از مواضع فکری و فلسفیش محکوم ساختند، نام فقها بیش از دیگران به چشم می‌خورد. بر اهل بصیرت پوشیده نیست که قتل فاجعه انگیز شیخ اشراق شهاب‌الدین سهروردی در شهر حلب سوریه بر اساس فتوای فقهای سنی مذهب آن شهر انجام گرفت. صدرالمتالهین شیرازی بسیاری از سالهای عمر خود را در گوشه انزوا و کنج خلوت یکی از روستاهای کهک در چند فرسخی شهر مقدس قم سپری کرد. این انزوا و گوشه‌گیری بر اثر فشارها و سختگیری‌هایی بود که از ناحیه فقها و علمای زمان بر او وارد گشت.
خب اینجا هم توضیح بدیم که حالا گفتیم که فقها، البته باز نه همه فقها، خیلیشون فقه و فلسفه یه قدر با هم درگیری داشتن. حالا عجیب اینه که هر دون اول حرف اولشون فقه هست، هم فلسفه هم فقه، با فقه شروع میشن هر دوش، ولی خب با هم سازگاری نداشتن. البته فلاسفه با فقها سازگاری داشتن، خودشون هم فقیه بودن، اما فقها یه قدری سر به سر فلاسفه میذاشتن، نه سر به سر، بیشتر خود شیخ الرئیس ابو علی سینا آواره بود، با اینکه خب مقام فلسفی داشت و بیشتر احترامش از طرف سلاطین زمان به واسطه طبش بود، چون ابن سینا هم فیلسوف بود هم طبیب و هم فقیه. و خب میدونی که سلاطین و عمر را به طبیب، یعنی همه مردم به طبیب احتیاج دارن دیگه، طبیب دیگه، به پزشک احتیاج دارن. خب حالا بالاخره سلطان، امیر، وزیر مریض میشد و دیگه طبیب درجه یکی که اون عصر هم ببنه سینا بود، دعوت شد که من معالجه بکنه دیگه، باید بره اینا رو معالجه کنه بنده خدا. احترام ابن سینا رو که در زمان زندگیش بود بیشتر به خاطر طب، فلسفیشو نمیفهمیدن. حالا یه نکته هم برای شما بگم، هنوزم همین امروز که حالا 1000 سال از وفات ابن سینا میگذره، 1000 سال تقریبا از وفات ابن سینا میگذره و ما آغاز قرن 21 دوران مدرنیم، هنوز بزرگداشت ابن سینا را روز طب، به خاطر طب، روز ابن سینا روزی است که روز طب، روز فلسفه نداریم. یه روز فلسفه هم داریم، روز جهانی ابن سینا به خاطر طب بشه. حالا البته طب امروز هم غیر طب قدیمه، خیلی تفاوت‌های بنیادی هست، اما در هر حال طب ابن سینا هنوز هم در بسیاری از موارد میتونه منشأ اثر بوده باشد. یعنی طب ابن سینا باطل نشده، مطالب جدیدی در طب پیدا شده. آخه فکر کنم طب جدید ضد طب قدیمه، نه، اون طب باطل نیه. البته خب مطالب جدیدی در طب کشف شده که اون موقع کشف نشده، این طبیعیه در هر علم همطور. به هر صورت اگر احترام ابن سینا میداشت به خاطر طبش بود نه به خاطر فلسفهش متاسفانه، و در این حال خب خوبشون متولد بخاراست. بخارا حالا کجاست؟ حالا در ازبکستانه، حالا ازبکستانه، اون وقت خراسان بزرگ بوده، ایران بزرگ، ببین تو کجا، ایران بزرگ، خراسان بزرگ تا قرقیزستان، خراسان بزرگه. بخارا امروز هم همین امروز که شما بری زبان فارسی حرف میزنن، تو خونه ها، تو دانشگاه جرأت نمی کنن، باید ازبکی حرف بزنن تو دانشگاه و تو خیابون، تو خونه ها فارسی قشنگ از من تو بهتر. دو تا شهری که تو خونه ها هنوز هم من رفتم ها فارسی حرف میزنن، همین زبان من و شما، چون اصلا اونجا مرکز زبان فارسی از اونجا اومده. اون دو تا شهر کجا؟ سمرقند و بخارا. هم سمرقند هم بخارا، همینه که حافظ میگه به خالب هندویش بخشم سمرقند و بخارا رو. تو خونه ها فارسی حرف میزنن، تو دانشگاه و خیابون و مغازه و بازار دیگه قدغن. اسلام کریم مفت، نمیدونم حالا زنده است یا نه، رئیس جمهورش میگه ازبکی باید حرف بزنی. به هر صورت متولد بخاراست ابن سینا، دیگه میاد به خراسان، خراسان بزرگ، میاد اینجا اصفهان مدتی بوده و که خونش آتش میزنن و کتاباشو میسونن، داستان داره بنده. و بالاخره در شهر همدان رحلت میکنه که الان قبر مبارکش هم در شهر همدان است، اگر تشریف بردین به همدان برین یه زیارتی براش بخون. خب این به خاطر فلسفهش مشکل داشت. و کدوم فیلسوفی بود که مشکل نداشته باشه؟ خود ملا صدرا. شما فکر کنین که راحت بود و آسوده، اینجا فکر نکن. ملا صدرا خوشبختانه پدرش پولدار بود، وضع مالیش بد نبود، ولی گرسنگی میمرد. وضع مالیش از پدری خوب بود، ولی تبعیدش میکردن از این شهر به اون شهر، از شیراز به تهران، از تهران به یه دیگه، به اصفهان، از اصفهان به البته اصفهان مدتی تحصیل کرد، در محضر میره داماد در اصفهان تحصیل کرد. ولی بالاخره کجا زندگی کرد اواخر عمرش در پیرمردی؟ در یکی از دهات نزدیک کهک. آره نزدیک کهک، یه فرسخ تا کهکی یه خونه هست، الانم خونهش هست. با قم هم خب فاصله داره، ولی به کهک، به محلات، به شهر محلات نزدیک ما رفتیم اونجا. اگه رفتیم اونجا ها از طرف کهک و محلات ببینیم، اونجا در یه دهی اینجا اذیتش میکردن در تهران اصفهان. اون یه آقای اونجا بود محلات، از این خانه محلات بود. محلاتی سابقا خان داشتن، حالا دیگه خانه شون رفتن از بین. البته هنوزم آقا خان محلاتی هست که اینجا نیست دیگه، نمیدونم لندن مندن کجاست اروپا. این خانه محلات وضعشون خوب بود، ابن سینا رو اونجا دعوت کردن، گفتن اینجا بشین این گوشه کتاب ته بنویس کار نداشته باید. و ملا صدرا بنده خدا در اون ده زندگی کرد و این مرد بزرگ فیلسوف که فقیه هم بود، و نه تنها فقیه و فیلسوف، متعبد. شما الان با هواپیما چند سفر به مکه رفته؟ 7 سفر پیاده به مکه رفته. حالا بازم بگین دین نداشته. خب چقدر بی‌انصافی بود. پیاده 7 سفر به مکه رفته. این دین نداشته آقا؟ آخه چرا اینقدر بی‌انصافی میکنی؟ و در سفر هفتم، فی سفر الحجه مریضن ارتحال، شعر گفته در مراجعت از مکه در بصره وفات میکنه و قبر مبارکش الان در شهر بصره است، اونجا مدفون میشه. فی سفر الحجه مریضن ارتحال. حالا ببینین منافقین و مخالفین فلسفه چقدر خبیثن. این شعر یکی از بزرگان گفته، فی سفر الحجه مریضن ارتحال، یعنی در سفر مکه در بازگشت مریض شد و فوت کرد. این معنی شعره. یه آقایی که مخالف فلسفه است این چی نوشته؟ نوشته مریضن فی العقیده. مریضن ارتحال رو که مریض شد و مرد، میگه این در عقیده مریض بود. کرما که میبینیم که مخالفت رو میخوام بگم مخالفت فلسفه اینقدر تند بوده که خب این بند خدا به سختی زندگی کرده. این کمال ابن سینا، این کمال ملا صدرا و اما شیخ اشراق رحمت الله علیه 36 سال بیشتر نداشت و حد اکثر 38 سال نمیشتن. در شهر حلب در همین سوریه سفری میکردیم، نمیدونم به کجا میرفت. اونجا فقهای اون شهر اهل سنت بودن، فتوای به قتل دادن و کشتن شیخ رو در سن 36 سالگی. ای کاش مقبره شیخ اشراق اقلا اینجا بود. حالا به وضع فجیعی هم کشتن که من نمیتونم بگم چه جور کشتن. بعضی میگن از بام پرتش کردن رو زمین. خب این مرد چی میگفت مگر شیخ اشراق؟ فیلسوف بود. و حالا اگر شما آثار شیخ اشراق بخوانید ببینید چه مردی بوده در این سن. و اگر این مرد 70-80 سال عمر میکرد، وضع ما دیگر بود. در این سن کم و اینم سفر، غارغالمن در سفر بوده، این همه آثار به جای گذاشته، چه آثار؟ اگر این مرد مینشست آرام بود یه عمر درازی میکرد، چه آثاری از خود. شیخ اشراق شهاب الدین سهروردی، اهل سهرورد. سهرورد کجاست؟ نزدیک زنجان. حالا اونجا یه دهی هست به نام سهرورد، اهل اینجا بوده این مرد بزرگ. خب اینا یه بلاهاییست که در طول تاریخ به سر فلاسفه آمده. شما امروز در قرن 21 زندگی میکنید که یه قدر آزادیه، دموکراسی، راحتین، نمیدونی که چه بلاهایی. حالا فلسفه هم حالا الحمدلله که بعد از انقلاب کمی هم رواج پیدا کرده دیگه، فلاسفه مشکل ندارن، همه جا رواج پیدا کرده. شما نمیدونید چه بلاهایی در طور تاریخ به سر فلاسفه. همین علامه طباطبایی که مهم عصر ما بود، شما فکر کنید راحت زنید. حالا من وارد اون بحث نمیشم که چه مشکلات همین مرد بزرگ داشت، اونا رو هم وارد نمیشم که اینجا قصش درازه. چی کار کنیم؟ حالا بگم یکی براتون، یه نکتشم میگم. یه وقتی من وقتی قم بودم تحصیل کردم، رفته بودم اصفهان، یه مدرسه در اصفهان، مدرسه نیماورده، چون آغاز تحصیل من در اون مدرسه بود، رفته بودم تو مدرسه با دوستانم صحبت کنم. دم یک آقایی از نجف، یک معممی از نجف اومده و لباس عربی، و ما باش حالا احوال کردیم و اینا، و گفتم که من نجف تحصیل میکنم. گفتم حالا چطور در این موقع تحصیلی چرا اینجا اومدی؟ برای چی اومدی؟ با صراحت میگه جواب. گفت اومدم سر علامه طباطبایی رو ببارم، رو سینش بگذارم. با همین صراحت ها تعارف، گفت اومدم سرشو ببارم. گفتم چرا آقا؟ برای چی میخوای سرشو ببری؟ گفت به مرحوم علامه مجلسی توهین کرده. یا حضرت رب. حالا ببین. اولا توهین نکرده ایشون. یک. ثانیا حالا اگه توهین کرده باشی باید سرشو بری؟ تو رو خدا بمیر. شما اینا رو نمیدونی. شما در عصر خوبی زندگی مونید الحمدلله. فلسفه آزاده. نمیدونید فلسفه و فیلسوف با چه مشکلاتی روبرو بوده است که اگه من بخوام اینجا صحبت کنم شرح کشافه. شما نمیدونید که همین شهر مقدس که من اونجا تحصیل کردم، کتاب مکاسب و کفایه و شهلومه آزاد، کتاب اصفار رو پنهان می کردم کسی نبینه. اگه می دیدم که اصفار زیر بغل منه، چپ چپ نگاه می کردم. میفهمیدن؟ حالا شما راحت دیدن شخصین کلاس فلسفه، فلسفه هم میخونید و راحتید. نمیدونید. و الان هم اونجا دیگه الان نیست، اونجا دیگه مانعی نیست. اونجا الان میتونه فلسفه درس داده میشه. حالا خوب شده دیگه. حالا بعد از انقلاب خوب شده. چون امام خمینی رحمت الله علیه خودش فیلسوف بود، عارف بود، و از گورباچوف هم دعوت کرد که بیاد اینجا فلسفه بخونه. دیگه کمی فلسفه آزاد شد. ولی شما قبل از این قضایا که نمیدونین که فلسفه چه مشکلاتی داشته و فلاسفه چه مشکلاتی داشتن. به هر صورت فیلسوفان مسلمان از فارابی تا علامه طباطبایی فقیه هم بودند، اما بسیاری از فقها فیلسوف نبودند یا با فلسفه در حد خصومت بی حد دشمنی میکردند. ولی خب فلسفه مونده دیگه، حالا چیکارش کنیم؟ فلسفه دشمن داشته و الان هم کم و بیش داره و خواهد داشت، ولی فلسفه نمیمیره. چیکارش کنیم؟ کسی که میخواد رد فلسفه بنویسه خوب گوش بده. آدمی تو خیلی رد فلسفه چیز نوشتن. کسی که میخواد رد فلسفه چیزی بنویسد باید با فلسفه رد فلسفه بنویسه. میفهمید یا نه؟ فلسفه رو با فلسفه باید رد کرد یا با چرت و پرت؟ برای رد فلسفه باید تفلسف کنی، باید به فلسفی. حالا یه همچیزه چجوری میتونیم نابودش کنیم؟ وقتی میخوام ردش کنیم باید فلسفه ورزی کنیم، چجوری میشه ردش کرد؟ اینه که فلسفه همچین چیزیه، موجود عجیب و غریبیه. اینجا هم گفتیم شرح حال این بود که در هر حال فلاسفه مشکلات داشتن. الحمدلله شما که فیلسوفین مشکل ندارین، راحت باشین، دعا کنین.
او در مقدمه رساله سه اصل خود زبان به گلمندی و شکوه گشوده و از چهره اوضاع نابسامان زمان و کجرفتاری روزگار پرده برداشته است. با این همین نهایت بی‌انصافی است اگر فقهای فیلسوف مسلک و حکمی مذاق را نشناسیم و نقش آنان را در نشر اندیشه های فلسفی نادیده انگاریم. در میان فقهای شیعه کسانی را میشناسیم که نه تنها با اندیشه های فلسفی مخالفتی نداشتند، بلکه خود آنان در زمره فلاسفه بوده و آثاری نیز در این باب به وجود آوردند. چه کسی است که نداند علامه حلی علاوه بر این که پهلوان میدان فقاهت بوده، در زمینه علوم عقلی و فلسفی نیز اندیشه های درخشانی داشته است؟ درست است که او در زمینه علوم عقلی بیشتر به تألیف کتب کلامی پرداخته است، ولی علم کلام در میان اندیشمندان شیعه با به صحنه آمدن خواجه نصیرالدین طوسی رنگ فلسفه به خود گرفت و کتب کلامی بعد از این زمان با آثار فلسفی فاصله چندانی نداشت.
این نکته لازمه توضیح بدیم. علامه حلی رو همتون میشناسین و اسمش به گوش شما خورد. علامه حلی خب در فقاهت بی نظیره. از 13 سالگی مجتهد بوده. هنوز مکلف نبوده علامه حلی که مجتهد بوده. نبوغی داشته. این فقیه بزرگوار با فلسفه آشنایی داشته و آثاری در فلسفه، البته در علم کلام آثار داره. شرح تجرید داره، اینا رو نوشته. ولی خب کلامی که علامه حلی نوشته با فلسفه خیلی نزدیکه. قبل از خواجه نصیر طوسی و علامه حلی، علم کلام فقط علم کلام بود. کلام با فلسفه فرق داره یه مقداری. کلام بیشتر به اثبات عقاید میپردازه، البته با دلیل عقلی سعی میکنه با دلیل عقلی عقاید اینا رو اثبات کنه. ولی با پیدایش علامه حلی و خواجه نصیر طوسی کلام رنگ فلسفه گرفت. کلام اسلامی که بیشتر اشعری بود و جنبه خالص متکلمانه داشت به فلسفه هرچه بیشتر نزدیک شد. در واقع خواجه نصیر طوسی رحمت الله علیه کلام را آورد در دل فلسفه و این کار بزرگی بود که خواجه نصیر طوسی انجام داده و علامه حلی هم کم و بیش از این راه پیروی کرده. ها، اینا یه نکته هاییست که کمتر بهش توجه شده و انصافا نقش خواجه رو در فرهنگ اسلامی ما نباید نادیده بگیریم. حالا این کتاب من اگه حوصله کردین بخونین، فیلسوف گفتگو، نصیرالدین طوسی، یه کتاب دارم تحت این عنوان، نصیرالدین طوسی فیلسوف گفتگو. دینی بوده، عقاید دینی رو می‌خواست اثبات کنه ولی با روش فلسفی. و این مرد بزرگ ضمن این که فیلسوف بزرگی بوده، بیش از هر آدم دیگر اهل گفتگو بوده. گفتگوی استدلالی و عقلی، نه مجادله انگیز. گفتگو با هم حرف زدن، گفتگو کردن. این چقدر موثره در پیشرفت آگاهی؟ گفتگو، اگه توان گفتگو داشته باشین. گفتگو چگونه میسره؟ اولا گوش شنیدن داشته باش. داود میگه گوش شنیدن همه داریم، ها؟ خیلی سخت. گوش شنیدن، به مجرد اینکه یک چیز خلاف عقیدت باشه عصبانی میشی، رگا گردن تیز میشه، چاقو هم میکشی. آقا دست از عقیدت بر ندار، عقیدت مال خود خوبه. حرف مخالفم توان شنیدن شو داشته باشه. ندارین توان شنیدن حرف مخالف؟ دارین. اگر کسی توان شنیدن حرف مخالف را نداشته باشد، اهل گفتگو نیست. میگه اونی که من میگم درسته، تو هم چی نگو. حالا اینجوری باید گفتگو کرد یا گوش بدیم این طرف چی میگه؟ خواجه نصیر گفتگو میکرد با فیلسوفان زمان خودش، با مخالفین، با معاندین، اونا که هم عصرش بودن، در شهری که زندگی میکرده بودن، در مراغه بود مدتی. بعضی از فلاسفه فرسنگ ها دور بودن، وقتی که هواپیمای ماشین نبود که نامه می نوشت. نامه های خواجه طوسی در دسته، از فلان فیلسوف در اقصا بلاد چند تا سوال میکرد، آقا نظرتون چی؟ فیلسوفی بوده شمس الدین خسروشاهی، نمیدونم بر کجا بوده، خواجه چند تا نامه برش نوشته، از اون فیلسوف زمانش سوالاتی کرده، سوالات مردفکن که آقا جواب بده ببینیم. و ظاهراً یا نتوانسته جواب بده اون فیلسوف خسروشاهی شمس الدین، یا به دست ما نرسیده. بعد از چندین قرن که خواجه قرن هفتمه، در قرن یازدهم هجری ملا صدرا سوالهای خواجه به دستش میفته، پاسخهای شمس الدین نیست. وقت ملا صدرا زور میزنه به این سوالات پاسخ بده. ولی چقدر زور ملا صدرا چقدر به زحمت میفته، انصافا زور زده. حالا تو چه اندازه اگر خواجه زنده بود قانع میشد، اون یه حرف دیگه است. انشالله در کتابی که بناس داره انچاپ بشه این مطالب نوشته شده. خب این مرد هم با کسانی که میدید گفتگو میکرد، هم با نامه گفتگو میکرد، سوال فلسفی میکرد، پاسخ میگرفت، کنجکاو بود. اینه میگن فیلسوف. و بسیاری از فلاسفه ما در جهان اسلام از این خصلت گفتگو برخوردار بودن دیگه. حالا گذشته که تاریخ، همین زمان خود ما مرحوم علامه طباطبایی رو که شما شاید ندیده بودین، بسیاری از شما شاید هم بعد شما دیده بودید، به شدت اهل گفتگو بود، هم در حضور هم با نامه. همین کتابش که در رد مارکسیست نوشته، رد گفتگو کرده با مارکسیست ها، با صورت گفتگو کتاب نوشته، کاملا اهل گفتگو بود. با اینکه در سن بالا بود، حوصله گفتگوی فراوان داشت. راه درک فلسفی توانایی گفتگو کردنه. بکوشیم قدرت گفتگو رو در خود تقویت کنیم. اگه یه چیزی که خلاف عقیده ما هست شنیدیم، فوری عصبانی نشیم، چاقو هم نکشیم. نمیگم عقیدت از دست بده، اون حرف هم گوش بده، روشم فکر کن. یعنی میخوای فکر کنی؟ میدونم مخالف عقیده ده، حالا صرف فکر نمی کن. تمام حقیقت پیش شماست؟ لا، حقیقت پیش منه، همه چی باطل. اینجوری حرف بزنم با دنیا؟ آقا حقیقت به تملک کی در میاد؟ کی حقیقت رو تملک میکنه؟ شما خونهشون، خونه تو مالک خونتی، پولم داری مالک پولاتی، ملک داری، پست داری، مالک. خیلی خوب، شما همتون مالک هستین، کما بیش یه چیزایی دارید مالکید، سند مالکیت هم دارین، منکر که نیستم. حالا مالک حقیقت هم هستین یا نه؟ کی مالک حقیقته؟ سند مالکیت میگه من مالک حقیقتم. بیاد ببینیم یه همچی آدمی پیدا کنیم ببینیم. حقیقت مملوک کی واقع میشه؟ با چیکار کنیم با حقیقت؟ سعی کنیم بهش نزدیک بشیم. تملکش کنیم یا نزدیک بهش بشیم؟ تملک نکنید ها، سعی کنید هی باش نزدیک کن. بله میشه به حقیقت نزدیک شد، بله میشه، خیلی هم نزدیک و نزدیکتر، اما نمیشه تملکش کرد. و بعضی آدم ها فکر کنن که حقیقت به ملک اونا در اومده و اینا مالک حقیقت هن. با اینا چجور میشه حرف زد؟ خیلی سخته به خود. خدا نکنه گرفتار همچه آدم هایی بشین. حالا بخون آقا.
کتاب شرح تجرید علامه هلی سالهای متمادی کتاب درسی بوده و هنوز هم مورد استفاده اهل علم و فلسفه است. ما اکنون درباره کتاب تجرید الاعتقاد خواجه و شرحهایی که بر آن نوشته شده است سخن نمیگوییم. همین اندازه یادآور میشویم که در میان شرح‌ها و تعلیقاتی که تاکنون بر این کتاب پرمحتوا به رشته تحریر در آمده، شرح علامه هلی از امتیاز و برجستگی خاصی برخوردار است. این تنها علامه هلی نیست که هم پهلوان میدان فقاهت است و هم در زمینه علوم کلامی و فلسفی از شهرت و آوازه قابل ملاحظه‌ای برخوردار است. بهاءالدین محمد ابن حسن اصفهانی، مشهور به فاضل هندی نیز، از چهره‌های بنام دوره سلاطین فلسفوی است. که هم قله رفیع فقاهت را فتح کرده و هم در زمینه علم کلام و فلسفه دارای تألیفات و آثار ارزشمند شناخته می شود. مهمترین اثر فقهی او که در واقع از مهمترین آثار فقهی شیعی در دوره صفوی به شمار می آید، کتاب برجسته و ارزشمند کشف اللسان است. این کتاب مورد مراجعه و استفاده همه فقهای عالی مقام شیعه در سه قرن اخیر بوده است.
اجازه بدید اینجا توضیح بدیم. خب عرض کردم نصیرالدین طوسی رحمت الله علیه یک کتابی داره به نام تجرید. بر این کتاب که کلامی است ولی کلام فلسفی است، فلسفی بودنش بر کلامی بودنش میچربه. چندین شرح نوشته شده تا کنون. یکی از شرح خود علامه هلی بر این کتاب شرح نوشته، شرح تجرید علامه. دیگران هم شرح نوشتن تا برسیم به فاضل هندی. این کتاب که شرح تجرید، شرح علامه بر تجرید و اعتقاد خواجه بشمن، شرح تجرید از کتاب معروفی، کتاب درسی بوده در حوزه ها، شرح تجرید بهش میگن. چندین شرح بر این تجرید نوشته شده. حالا این تجریدم، این مطلبم بد نیست بدونین. اونی که معروف تجریده، شرح تجرید میگویند، ولی بعضی هم تحریر خوندند، شرح تحریر. حالا آیا اسم کتاب خواجه تجرید الاعتقاده؟ مشهور اینه که تجرید الاعتقاده. بعضی هم گفتن این تحریر الاعتقاده. تجرید و تحریر هم خب شبیه همه، با این نقطه فرق میکنه. هر دوش هم میتونه درست باشه. تجرید الاعتقاد اگر بخوانیم، منظور خواجه نصیر این بوده که ما اعتقادات رو از زوائد و ناپاکی ها پاک، تجرید یعنی پاک کردن، مجرد کردیم، پاک کردیم. عقاید رو از ناپاکی ها، شبهات، ناروایی ها پاک کردیم، مجرد کردیم. تجرید الاعتقاد. اگر تحریر الاعتقاد بخوانیم، یعنی اعتقادات حق را، اونی که انسان باید به اون باور داشته باشه و شایسته است، تحریر کردیم و نوشتیم. بنابراین هر دو درسته. تجرید الاعتقاد خوندین که مشهوره، البته این مشهوره ثوابه. تحریر الاعتقاد هم اگر خوندین خیلی راه اشتباهی نرفتیم. این کتاب مقدس چندین شرح برش نوشته شده که یکی شرح علامه هلیه رحمت الله علیه که فقیه بوده و فیلسوف، قشنگ شرح کرده. یکی دیگه که کاشف اللسام اسمشه، این فاضل هندیه، از حکمای عصر صفوی، در زمان صفویه. این فاضل هندی هم از نوابغ عالمه، همینطور که علامه از نوابغه. گفتم علامه از 13 سالگی مجتهد بوده. این فاضل هندی کی بوده و چرا هندی بهش میگن؟ هندی نیست، ایرانیه. چرا بهش میگن هندی؟ در دربار هند که اون موقع فارسی صحبت میکردن، انگلیس ها اومدن زبان فارسی رو ریختند از هند بیرون، متاسفانه دربار هندوستان سالها به زبان فارسی سخن میگفت و هنوزم زبان فارسی محبوب است در هندوستان. بعد خاندان سلطنت دینی بودند، مسائل شرعی میخواستند. ما چه سلاطین دینی داشتیم اون موقع؟ میاند از ایران و میگن یه کسی میخوایم که بیاد مسائل دینی رو برای خاندان سلطنت بگه، اما مکلف نباشه، که محرم باشه. ببین چقدر اونا دینی بودن. یه آدمی که مسئله دینی خوب بدونه، مکلف هم نباشه. فاضل هندی 12-13 سالش بوده. گفتن خب این فقیه، همه مسائل فقهی بلد. فرستادنش به هند، در دربار هند دیگه، برای زن شاه و دختر شاه و خاله شاه و نمیدونم، در دربار مسئله بگه و مسائل فقهشون حل کنه. بچه بود دیگه، اما فقیه بود، هم مثل علامه هلدی مجتهد بود دیگه. چند سال هم اونجا در دربار هند بود و یک دفعه زد بیرون از خاندان سلطنت. گفتم آقا کجا میری؟ گفت دیگه من مکلف شدم، خدافظ شما. این هم داست. گفت دیگه من مکلف شدم، خدافظ شما. دیگه آمد به ایران و شد معروف به فاضل هندی. این هم کتابی داره، همون کاشف اللسان که اینجا اسمش خوندی. در این کتاب شرحی بر تجرید خواجه نصیر نوشته، انصافا این هم کتاب مهمه. ها خب اینا اشخاصی بودند که با فلسفه فقیه بودند ولی فیلسوف هم بودند، با مسائل عقلی هم مانوس بودند. این بد نبود که شما اینو بشنوین. اینجا فاضل هندی در واقع یه چیزی شبیه به علامه حلیه، خیلی با هم شبیه هم، چون در سن کم مجتهد بودند. بله،
تأثیری که این کتاب در نوع تفکر و سبک اندیشه فقهای شیعه داشته برای اهل فقاهت به هیچ وجه قابل انکار نیست. صاحب جواهر که از بزرگترین فقهای دوره‌های اخیر شناخته می‌شود به این کتاب اعتماد زاید الوصف داشته و گفته شده است وی هیچ بخشی از کتاب جواهر خود را بدون مراجعه به این کتاب نمی نوشته است. در مورد مقام علمی و فقاهت فاضل هندی همین بس که صاحب جواهر درباره او گفته است اگر فاضل هندی در ایران به منصه ظهور و بروز نمی رسید گمان نمی کردم که فقه در آنجا به کمال خود می رسید.
ببین چیه صاحب جواهر، شاید شما بعضتون نشناسید. صاحب جواهر که در فقه کتاب جواهر را نوشته، کتابی در فقه شیعه عظیمتر از کتاب جواهر وجود نداره. فهمیدن جواهر هم کار همه کس نیست. فقیهی میخواد نحریر که بتواند یک صفحه جواهر رو بدون غلط بخواند و بفهمد، چندین مجلده. یک دوره فقه کامل شیعه در کتاب جواهر. صاحب جواهر بزرگترین فقیه عالم شیعه است. حالا این صاحب جواهر اصلش هم ایرانیه، منتش در نجف و بغداد زندگی میکرده. این صاحب جواهر که فقیه عالی مقام است، هیچ فقیهی نمیتونه عظمت صاحب جواهر رو انکار کنه، همه قبولش دارن. این صاحب جواهر درباره فاضل هندی چی گفته؟ به این فقیه فلسفه سرش میشده، ستوده از فاضل هندی رو این کتاب فلسفی شو. میگه اگر فاضل هندی نبود در ایران فقه به کمال نمیرسید، در حالی که فاضل هندی فیلسوف هم هست. شهادت صاحب جواهر مهمه ها. اینا شما کسی که تاریخ فقه شیعه رو بدونه میدونه صاحب جواهر چه مقامی داره و این فاضل هندی چه موجود تو عجوبه بوده. بله بفرم.
در روزگاری که فاضل هندی پرچم فقه و اجتهاد را در شهر اصفهان بر می افراشت، اوضاع زمانه به گونه ای بود که این شهر زیر سلطه نگرش اخباریگری قرار گرفته بود. از همه محدثان و اخباریانی که در آن روزگار شهر اصفهان را زیر سیطره و سلطه خیش داشتند، علامه مجلسی از نظرگاه و نگرش معتدلتری برخوردار بود. با این همه بیشتر آثار مرحوم مجلسی، حتی آثار فقهی و کلامی او، در قالب ترجمه ظاهری اخبار و احادیث تألیف شده است. بعد از گذشتن سالهای متمادی از زمان زندگی مرحوم علامه مجلسی، هنوز در اصفهان کسانی را می شناسیم که به همان سبک و اسلوب عمل می کنند و جز بر اساس ظاهر اخبار و احادیث سخن نمی گویند.
اینجا هم احتیاج به توضیح داره. نمی دونم، البته شاید آشنایی داشته باشین، شاید هم بعضی آشنایی داشته باشن. اخباریگری یه جریان فکری است در جهان تشیع به ویژه. حالا تو اهل سنت اخباریگری نداریم، اخباری بهشون میگن. البته امروز کم شدن، نه اینکه نیستن، هستن، هم اکنون هستن. حتی من چند تا رفیق داشتم در اصفهان، در یزدآباد اصفهان که خانمای دورچه لابد میشناسن، همشون اخباری بودن. در خود دورچه که خانمای دورچه امروز اومدن، یه میرزا محمد اخباری داشتیم که شاید خانمای دورچه بشناسن. اینا اخباری هن. کم شده امروز خیلی، ولی خیلی قدرت داشتن، به ویژه در زمان صفویه در شهر اصفهان مرکز اخباریگری بوده. اخباری ها کیان؟ با اصولی ها درگیرن. اصولی ها کیان؟ مجتهدین. مجتهدین، فقهای مجتهد مثل صاحب جواهر تا آیت الله بروجردی تا فقهای حالا، اینا اصولی هند. اونا اخباری هن. مجتهد یعنی کسی که علم اصول میخونه، حالا علم اصول هم یه علمه و بر اساس موازین علم اصول اجتهاد میکنه. اخباری ها چی میگن؟ میگن علم اصول ولش کن، بریز دور، ما علم اصول نداریم. پس کار کنیم، فقط ببین خبر چی میگه. ببین خبری که از ائمه اهل بیت رسیده، ائمه و حضرت رسول، ظاهر این خبر کافیه. حالا اینا تندروهاشون تا اونجا پیش میرن، اخباری ها، اونا که تندروه تا اونجا پیش میرن که حتی قرآن هم میگن ما نمیفهمیم. میگه بابا قرآن، میگه قرآن ما نمیفهمیم. بعد چی؟ میگه خبر. اگر خبر مطابق قرآنه عمل میکنم، اگه خبر در دست ندارم قرآن نمیفهمم. این خودش در اصول یه بحثه که آیا ظاهر کتاب، ظاهر قرآن حجته یا نه. میگیم بابا حالا ظاهر قرآنه که میفهمی. میگه نه قرآن بد داره، من نمیفهمم، من با خبر باید بفهمم. پس اخباری کیه؟ کسیست که جز به اخبار، احادیث، به چی دیگه هم عقلو که میگه ولش کن، اجماع هم به درد نمیخوره. قرآن هم یه ما نمیفهمیم، قرآن رو نمیفهمم، اجماع هم بی خوده، عقلم که اعتبار نداره. و چه اعتبار داره؟ خبر. میدونی ادله اربعه رو که میدونین، مجتهد چهار تا سند داره: کتاب یعنی قرآن، سنت یعنی اخبار، عقل، اجماع. یعنی ادله اربعه، کتاب و سنت و عقل و اجماع. یه مجتهد با این چهار مبنا فتوا میده: کتاب، سنت، عقل، اجماع. اخباری میگه اون ستا رو بل، اجماع بریز دور، عقلم که اشتباه میکنه، قرآنم ما درست نمیفهمیم. پس چی؟ از این چهار تا یکی اخبار. این اخباری ها تندینند، هم بودند و هم کم و بیش هستند. در تبریز یه دهی هستن، اصفهان هم هنوز کم، البته خیلی کم هستن، شاید تهران هم باشن. ولی مرحوم مجلسی از همین هاست، منتش قدی معتدله. مرحوم مجلسی رحمت الله علیه اخباریه، ولی به اون تندی که اونو میگن نیست. حالا اخباری معتدل میشه باش کنار اومدی، در هر حال خوبه. اما اخباری تون مثل هم میز محمد اخباری که در دورچه ما بود، حالا خانم دورچه لابود میشنسنده، شال از دنیا رفته، نمیدونی چه آدمی بود. در مقدسیش شک نکن، عالم بود، درس خونده بود، آخوند بود. صبح میرفت تو مزرعه کار میکرد، تو مزرعه یه رعیت کار میکرد، اول زوال زور تو مسجد نماز جمعه رو میخوند. اون وقت که وقت حال نماز جمعه خوند، اون وقت خونده نمیشه صابر، نماز جمعه رو برقرار میکرد تو مسجد. اول زوال زور یکی از طلاب دورچون دورچه اومدن، حالا بگم یکی از طلاب دورچه سابق که حالا از دنیا رفته، یه شوخی به من میکرد، من گفت والله ما از حضرت امیر علیه السلام هم سراغ داریم که یکی دو بار نمازش به تأخیر افتاد، رد شمس شد. اما از این میز محمد در تمام عمرمون سراغ نداریم یه لحظه از اول زوال ظهر نمازش تأخیر افتاده باشه. یه همچه آدمی بود. اما این آدم اونچنون اخباری بود، اینم براتون بگم بد نیست، اینو تاریخچه ایست که کسی نگفته و نمی. این آقا من دیده بودمشو، با قوم بد بود، زمان های برجردی، چون قوم علم اصول میخونن دیگه، با اینا بد. وقتی میخواست بره مشهد یا کربلا زیارت، از قوم عبور نمیکرد، از صابه میرفت. دیگه میخوام بگم اخباریگری اینجوری براتون توضیح بدن که یعنی چی. وقتی که میخواست بره همین میرزا محمد اخباری که همشهری ما بود، ضد مجتهدین بود، ضد مجتهدین بود دیگه، و قوم و مجتهدین اینو بعد میخواست بره مشهد زیارت، از اصفهان باید بره، از قوم عبور نمیکرد، باید بره از قوم بره، میره و صابه میرفت دیگه. همین حال بخون آقا، میخوام این اخباری تندون بود، ولی مرحوم مجلسی نه، اینجوری نبوده، خدا رحمتش کنه. و الان قبرش هم در اصفهان مزاره، اگه اصفهان تشبردین برین سر قبرش، مزار شروع. خب خانوما میرن اونجا حاجت میگیرن این حرفا. آقایون هم میدن، فرق نمی کنه، آقا و آقا و خانوم میدن اونجا حاجت میگیرن. بله، ولی اخباری بوده اما نه به اون تندی، معتدل بوده، خوب بوده. بله بفرم.
یکی از علمای اخباری که در حومه اصفهان زندگی می کند و مدت‌های مدیدی است با او سابقه آشنایی و دوستی دارم، هر گونه بحث و گفتگو را در مورد مسائل دینی و مذهبی زائد می شمارد. او معتقد است در اخبار و احادیث کلیه وظایف فردی و اجتماعی بشر تعیین شده و جای هیچ گونه بحث و گفتگو برای انسان باقی نمانده است. این اشخاص باقی مانده و ادامه دهنده همان راهی هستند که مرحوم علامه مجلسی و امثال او در آن قدم گذاشته بودند. البته در همان زمان که علامه مجلسی و هم مسلکان او به این شیوه عمل می کردند، مجتهدان بزرگی در آن شهر زندگی می کردند که بر پایه استدلال های عقلی و بهره‌گیری از علم اصول فقه به استنباط احکام می پرداختند. در آن زمان نماینده این نوع تفکر که همان روش استنباط و اجتهاد است، آقا جمال خانساری و فاضل هندی شناخته می شدند. فاضل هندی نه تنها با تألیف کتاب کشف اللسان در گسترش روش استنباط و اجتهاد نقش قابل ملاحظه‌ای ایفا کرد، بلکه با نوشتن چندین اثر فلسفی و کلامی راه علوم عقلی را نیز برای طالبان و مشتاقان این علوم هموار ساخت. استاد فاضل هندی در زمینه کلام و فلسفه شناخته شده نیست، ولی اگر بپذیریم که او در 13 سالگی در دو رشته معقول و منقول فارغ التحصیل شده است، با اطمینان بیشتری میتوان گفت پدرش در این باب نقش تعیین کننده داشته است. در هر حال شهر اصفهان اگر از یک سو مرکز سیطره و اعمال نفوذ اخباریان و محدثان بود، از سوی دیگر جایگاه یک حوزه بزرگ فلسفی نیز محسوب می گشت. این حوزه نیرومند فلسفی همان حوزه است که به دست توانمند میر داماد و صدرالمتالهین شیرازی شکل گرفت و به وسیله پیروان آنان ادامه پیدا کرد. فاضل هندی در سال 1062 هجری پا به عرصه هستی گذاشت و در سال 1137 هجری به درود زندگی گفت. زندگی این عالم بزرگوار مقارن است با همان ایامی که حوزه فلسفی نوبنیاد اصفهان به شکوفایی رسیده و در جریان گسترش قرار گرفته است. البته اندیشه های بلند صدرالمتالهین در آن زمان هنوز به روشنی شناخته نشده بود و مردم با آثار این فیلسوف بزرگ کمتر آشنایی داشتند. به همین جهت است که در آثار فلسفی کلامی فاضل هندی به اندیشه های صدرالمتالهین اشاره نشده و نوآوری های او به هیچ وجه مطرح نگشت.
حال توجه کنید که فاضل هندی در این کتاب کشف اللسانش با اینکه خیلی مطالب گفته و بعد از ملا صدرا هم بوده، از ملا صدرا اسمی نمیبره. حقیقتش اینه که ملا صدرا امروز معروفه، ولی تا 100 سال 200 سال بعد از وفاتش هیچ کس او رو نمیشناخت. هم کتاب اسفارش هم مشهور نبود. از زمان میرزا تقی الماسی میگن در اصفهان کتاب اسفار رو تدریس کرد و ملا صدرا شهرت پیدا کرد. خب ملا صدرا شیرازیه، اما فلسفه رو در اصفهان خونده، شاگرد میر داماد بوده، حوزه فلسفی میر داماد در اصفهان بوده و ملا صدرا و بسیاری از اشخاصی که در این حوزه درس خوندن و انصافاً خب ملا صدرا در عظمت فلسفیش نمیشه تردید کرد، فیلسوف بزرگه، ولی آثارش چندین سال شاید چند قرن اصلا مجهول بود و کسی نمیشناخت. البته بعد از اینکه شهرت پیدا کرد تا امروز دیگه شهره آفاق الحمدلله و شناخته شده هست این مرد بزرگ. این حوزه اصفهان بوده، یعنی حوزه فلسفی اصفهان که از میر داماد شروع میشه تا ملا علی نوری و حکیم زینوزی. بعد این حوزه منتقل میشه به تهران که حوزه فلسفی تهران بهش میگن، که سردمدارانش هم حکیم جلوه بوده و چند فیلسوف دیگر که اونم الان دیگه نیست. پس ما دو حوزه فلسفی مهم داشتیم در بعد از میر داماد، یکی همون اصفهان بوده، بعد حوزه فلسفی تهران که حکمای بزرگی هم در تهران بودن که حالا البته دیگه نیست. در هر حال اصفهان شهر عجیب و غریبی است. اصفهانی ها مردمان عجیب و غریبی هستند، خود من هم اصفهانی هم. اون وقت که فلسفی شدند، خوب فلسفی شدند، اون وقت هم که ضد فلسفه بودند، بد جوری ضد فلسفه بودند. حالا این مطلب براتون بگم و تمام کنیم آخر وقت. عرض کنم حضورتون که الان میدونین که این کشوری که حالا با ما دشمن شده و که مکرمه، عربستان سعودی وهابی هم دیگه، میدونین وهابیت در سنی مثل اخباریت در شیعه است. در شیعه اخباریت خیلی خشک و منجمده، در سنی وهابیت خیلی منجمد و خشک. اینا وهابی هم، شیعه وهابی. من یه سفری که در مکه مشرف بودم و به ریاض یه سر زدم، دیدم بهترین خیابون ریاض که پاتخت عربستانه اسمش خیابان اصفهانه، شارع اصفهان، شارع اصفهان یعنی خیابان اصفهان. پرسیدم آقا اینجا پاتخت عربستانه، اینجا شهر مهمیه، چرا این خیابان اسمش اصفهانه؟ گفت تمام مشایخ ما اصفهانی بودن، استادان خودشونو در وهابیت اصفهانی میدونن. حالا ببین اصفهانی ها قبل از میر داماد چجور مردمانی بودن. اون وقت که اونجوری تند باشن، اونجوری تندن، اینطوری هم باشن تندن، دیگه هر طرف برن تندن دیگه، چیکار شد؟ تندترین سنی ها در اصفهان بوده و تندترین شیعه ها هم اکنون الحمدلله در اصفهانه. اینم خصلت شهر اصفهانه دیگه، چیکارشون کنیم؟ خب من فکر کنم که وقت به پایان است و بزنید برای بعد.